ساعت در ایران 9 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. بیش از 150 مقام سابق سازمان ملل خواستار تحقیق درباره قتل عام زندانیان سیاسی در ایران در سال 67 شدند. قاسم آهنینجان، شاعر و منتقد ادبی ساکن استان خوزستان، درگذشت. وزیر بهداشت ایران میگوید ده‌ها مورد از ویروس‌های جهش‌یافته هندی و آفریقایی در ایران شناسایی شد. من امیر پوریا هستم و در این نوبت خبری شامگاهی چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400 همزمان با پنجم ماه می 2021 میلادی در 15 دقیقه پیش رو همراه شما. بیش از 150 مقام سابق سازمان ملل، وکلا و کارشناسان حقوق بشر با امضای نامه‌ای سرگشاده از میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، خواستند کمیته‌ای را برای تحقیق درباره قتل عام هزاران زندانی سیاسی در ایران در سال 67 تشکیل دهد. این نامه با اشاره به مسئولیت سیستماتیک برای آمران و مجریان این اعدام‌های فراقانونی تأکید می‌کند که بسیاری از این مقام‌ها در حال حاضر در جمهوری اسلامی سمت‌های کلیدی قضایی و دولتی را در اختیار دارند. این نامه همچنین خواستار تشکیل کمیته تحقیق درباره این اعدام‌ها و پایان دادن به فرهنگ مسئولیت در ایران شده است. در تابستان 1367 خورشیدی به دستور آیت الله خمینی رهبر وقت جمهوری اسلامی هزاران زندانی سیاسی مخالف حکومت اعدام شدند. اغلب این اعدام شدگان از اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق و همچنین دیگر گروه های چپگرا بودند. قاسم آهنینجان، شاعر و منتقد ادبی ساکن استان خوزستان، روز سه‌شنبه در سن 63 سالگی به دلیل ابتلا به سرطان درگذشت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، قاسم آهنینجان در سال 1337 در شهر اردبیل متولد شد و در اهواز زندگی کرد. فعالیت ادبی او از اواخر دهه 60 خورشیدی با انتشار شعرهایش در مجله دنیای سخن آغاز شد. ذکر خوابهای بلوط، شاعر مرگ خیش میداند، خون و اشراق بر ارغوان جوشنها، بخت تاریک در آفاق بنفشه و پروانه و برق رگها بر پولاد دریا از جمله آثار قاسم آهنینجان بودند. او در سال 1386 برنده بهترین فیلمنامه در جشنواره سراسری فیلم وحدت شد. پیش از درگذشت این شاعر، فیلمی از او در شرایطی که با لباس بیمارستان در کنار خیابان رها شده بود انتشار یافته بود. پس از آن مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز عنوان کرد که قاسم آهنینجان در پی درخواستش ترخیص شد ولی به دلیل آلزایمر آدرس خود را پیدا نکرد. به گفته عرفان مردانی، پرسنل اورژانس با اطلاع از این موضوع این شاعر را به بیمارستان بازگرداندند. وزیر بهداشت ایران روز چهارشنبه از شناسایی ویروس‌های جهش‌یافته کرونا در ایران خبر داد. سعید نمکی از شناسایی 38 مورد ابتلا به ویروس کرونا جهش‌یافته از نوع آفریقایی و 13 مورد ابتلا به ویروس جهش‌یافته هندی در ایران خبر داد. او هشدار داد که اگر ایران به دام این ویروس‌ها بیفتد، تاب‌آوری نظام سلامت دچار مشکل خواهد شد. سعید نمکی تأکید کرد که حتی با رعایت 60% پروتکل‌های بهداشتی وضعیت مطلوب نخواهد بود و گفت در این مورد ابزاری به جز تمنا و خواهش ندارد. سخنان وزیر بهداشت در شرایطی ابراز شد که منتقدان سیاست‌های دولت می‌گویند مسئولان باید شرایط ماندن مردم در خانه را فراهم کنند، نه اینکه مردم را به دلیل خروج از خانه سرزنش کنند. روند واکسیناسیون نیز در ایران بسیار کند است و علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، خرید واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی را ممنوع کرده است. و اما اولین گزارش این نوبت خبری. در حالی که حدود 6 هفته تا 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران باقی مانده، شورای نگهبان شرایط جدیدی برای داوطلبان ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری را به وزارت کشور ابلاغ کرد. ابلاغیه‌ای که در آن راه برای نشستن نظامیان بر کرسی ریاست جمهوری هموارتر شده و همچنین ویژگی‌های سنی در آن مطرح شده است. در همین زمینه با حمید آصفی، کارشناس سیاسی، گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم تأثیر این گونه تفسیر به روزها بر انتخابات چیست؟
چندی وقت پیش مجلس موجود یک قانونی رو تصویب کرد که خیلی دایره رو تنگ‌تر کرد، از جمله اینکه مثلا افراد زیر 45 سال نمیتونن به از رجل سیاسی آمدن، گفتن سرلشکرها هم میتوانن. این قانون رفت آمدی بین شورای نگهبان کرد و به مجمع تشخیص مصلحت رفت. نهایتاً مجمع تشخیص گفتن که شورای نگهبان میتواند خودش قانون گذاری کنه و تفسیر بکنه در این زمینه. این مسئله از اول انقلاب به این سو به همین شکل دایره اصلا در خود ساختار قانون اساسی دایره برای بسیاری از دگراندیشان و منتقدین، زنان، غیر شیعیان، اینها من بودن که بیان کاندید ریاست جمهوری بشن. این در قانون اساسی ما رجل سیاسی رو مرد تعریف کردن، حتما هم باید شیعه باشه. یه اتفاقی هم در این سیستم های قانونگذاری افتاده، یعنی شورای نگهبان یک طرف ناظر انتخابات و احراز شرایط باید بکنه، خود مجمع تشخیص مصلحت هم اومده یک به اصطلاح شورای نگهبان جدیدی درست کرده تحت عنوان شورای حسن اجرای سیاست های کلی نظام، که این خلاف قانون اساسی فعلی خودشون هم هست که مصوبات مجلس هم باید از فیلتر این شورای حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام بگذره و شورای نگهبان هم تایید بکنه. یعنی دو تا شورای نگهبان در اصل شده. بر تقدیر این مسئله برمیگرده به این که دایره رو کاملا تنگ‌تر کردن و تا اونجایی که میتونن نیروهایی که حتی ذاتی نظام هستن از لحاظ سوابق سیاسیشون و وفاداریشون به نظام، ولی باز سعی کردن که شرایط رو انقدر تنگ کنن که نیروی دلخواه هسته مرکزی قدرت بتونه بالا بیاد.
با جزئیاتی که توی این ابلاغیه آمده به نظر میرسه که درباره نامهای مشخص افرادی که در ماهای اخیر احتمال کاندیداتوریشون مطرح شده بوده انگار خواسته این ابلاغیه واکنش نشون بده، یعنی انگار تک تک موارد رو تعیین کنه که چه کسی میتواند باشد و چه کسی نه. بحث تفسیر به روز قانون انگار اینجا پیش میاد.
مجمع تشخیص مصلحت میگه که قانون گذاری و تفسیر قانون اساسی و قوانین مختلفی که از مجلس میاد به عهده شورای نگهبانه، این یعنی یک طرف که این چیز رو داشته، یعنی این اختیار رو داشته، ولی شورای نگهبان اصلا فارغ از این که حالا کدوم مصوبه اومده و کدوم قانون باید بیاد و اون کار خودش خواهد کرد. اگر واقعا به این به اصطلاح قانونی که مجلس تصویب کرده عملا ما شاهد هست و آقای سید محمد خواهیم بود به دلیلی که درجه سرتیپی داره و سلشر نیست و ایشون نمیتونه جزء رجال سیاسی باشه و همین که آقای آذری جهرومی که 45 سالش نشده
و همینطور و همچنین مصطفی تاج‌زاده.
بله آقای مصطفی تاج‌زاده هم که خود آقای خامنه‌ای، یعنی قبل از این که اصلا کار به انتخابات بکشه هم جلو آقای حسن خمینی رو گرفتن، گفتن نیایید به صلاح نیست، و همین که در سخنرانی اخیرشون هم گفتن کسی که قانون اساسی رو قبول نداره و نظرات نظام رو قبول نداره طبعا نمیتونه بیاد کاندید بشه.
دیدگاه حمید آصفی کارشناس امور سیاسی رو میشنیدید درباره ابلاغیه جدید شورای نگهبان برای انتخابات ریاست جمهوری 1400. و حالا به صدا و دیدگاه شما مخاطبان رادیو فردا درباره برخی مسائل روز گوش میکنیم.
روی سخنم به مسئولین نالایق تامین اجتماعی تهرانه. زنگ میزنم به 0-21-64-501-9. اگر شما صدای شنیدی یا بوق شنیدی منم شنیدم. دریغ از اینکه یکی از این مسئولین نالایق و بیمعرفت تامین اجتماعی گوشی رو برداره. من تنها نیستم، 3.5 میلیون خانواده تامین اجتماعی متنفرن از سازمان عضو مخوف و کثیف تامین اجتماعی. اینا خودشون رو ببخش ارباب حساب میکنن. در صد سرقستری من کارگر باشده دارن حقوق میگیرن اونجا. خجالت بکشید، از روی کارگر خجالت بکشید. با 4 میلیون میتونه از این ما به اون ما یک بقول مرغ و کبوتر رو نمیتونه زندگی بکنید. نم بدی بهش نفرت بر تعمیل شمایی، نفرت بر حیات خلوت دولت. من پول بیمهشو فدا کنم دولت بقول من رو تفریشو ببره. تو رو خدا رادیو فردا پخش کنید در جدر 3.5 میلیون کارگر باشتهیه.
چوپان دروغگو اصلا روحانی بازدار یک دروغ بزرگ گفت، دال بر این که تحریم ها به زودی برداشته میشن. اگه که تحریم های اشخاص، یعنی اون تروریست های بیت رهبری و مقامات خودتون رو میگین و حساب های بانگیتون این معلومه، این شما اصلا خاک تمام ایران هم میدین که به خاطری که بتونین بازاره پاتون رو بذارین تو خاک آمریکا، حساب بانکیتون هم باز باشه.
خامنه جان، این که بیای پشت تریبون تلویزیون خودت بیای اعلام کنید که اوی به کارگر برسید و اوی تورم و اوی اینها، فایده نداره. مشکل اصلی کشور تو هستی که باید جمعش کنید با اون دار و دستت برید، وگرنه همین هاش و همین کاسه هست.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ساعت در ایران 9:10 شب چهارشنبه 15 اردیبهشت است و شما شنونده اخبار رادیو فردا هستید. وکلای دادگستری در بلژیک گفتند اسدالله اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی که به جرم برنامه‌ریزی برای بمبگذاری در نشست شورای ملی مقاومت ایران در پاریس به 20 سال زندان محکوم شده بود، درخواست فرجام‌خواهی را لغو کرد و از این رو دوره زندانش را خواهد گذراند. یک دادگاه در بلژیک در بهمن سال گذشته و در پی برگزاری چند جلسه دادرسی اسدالله اسدی را به 20 سال زندان محکوم کرده بود. این اولین بار بود که یک مقام جمهوری اسلامی به اتهام تروریسم در اروپا محاکمه میشد. شاهین قبادی سخنگوی سازمان مجاهدین خلق ایران که در جلسه دادگاه شرکت داشته به رادیو فردا در این زمینه چنین میگوید:
در جلسه دادگاه امروز رژیم آخوندی از طریق وکلاش درخواست استیناف از محکومیت اسدالله اسدی دیپلمات تروریست را پس گرفت و به حکم 4 فوریه 2021 دادگاه انتفر تسلیم شد. همونجور که میدونید در 4 فوریه دادگاه انتفر اشد مجازات رو برای این دیپلمات رژیم آخوندی تعیین کرده بود که طبق قانون 20 سال هست و در حقیقت امروز این حکم 20 سال زندان این دیپلمات تروریست رژیم آخوندی دیگه قطعی شد. رژیم آخوندی حساب کرده که خب این دادگاه اگه دوباره تشکیل بشه یک شکست بزرگتری خواهد بود، چون دوباره تروریسم دولتی رژیم مطرح خواهد شد و برای همه مشخص خواهد شد که تروریسم بخشی از وجود این رژیم هست و یک جامعه جهانی با یک تروریسم سازمان یافته دولتی روبروه که الان 14 هم از ادامه پیدا میکنه و با توجه به اسناد مدارک و تحقیقات گسترده که سر این پرونده صورت گرفته بود و مدارک متقنی که وجود داشت، شکست مجدد رژیم آخوندی در دادگاه استیناف فرضی کاملا محرز بود. لذا برای جلوگیری از یک ضربه سنگین‌تر این استیناف رو پس گرفتن و فکر میکنم که الان همونجور که خانم مریم رجوی در شمول برگزیده مقامات ایران گفتن، دیگه وقتشه که اتحادیه اروپا مشخصا وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران رو در لیست تروریستی قرار بده، ماموران و مزدوران رژیم رو محاکمه و اخراج بکنه و همینطور سفارتخونه ها و مراکز به اصطلاح فرهنگی رژیم رو که در حقیقت نشون داده شده مراکز هماهنگی و تروریسم و جاسوسی است تعطیل بشن. آنچه که در پروسه این دادگاه ما شاهدش بودیم این است که تروریسم با وجود این رژیم گره خورده و تنیده شده و همه الان می‌بینند که با یک تروریسم سازمان یافته دولتی مواجهه. واقعا دردناک دیگه اینه که 4 دهه سیاست مماشات رژیم رو در این زمینه جریتر کرده و طبعا تنها پاسخ این موضوع سیاست قاطعیت است که امروز ما در دادگاه دیدیم که رژیم به قدری از این قضیه نگران هست که دیگه درخواست استیناف رو هم پس گرفت. 3 متهم دیگه هم درخواست استیناف داده بودند و از فضا در دادگاه امروز تصمیم گیری شد که بررسی استیناف اونها ادامه پیدا خواهد کرد و تاریخ از قضا برای ادامه این روند مشخص شد که در ماه نوامبر این جلسات دادگاه برگزار خواهد شد. یعنی دادگاه ریل قضایی که طی بشه رو کاملا مشخص کرد و زمانبندیاش هم امروز مشخص شد و طبعا اونجا بار دیگه نقش اسدی و اینکه چگونه فرماندهی این توطئه ترور رو درست داشته به وضوح مطرح خواهد شد، ولی پروسه استیناف اونها ادامه پیدا خواهد کرد.
شما داشتید صدای سخنگوی سازمان مجاهدین خلق ایران شاهین قبادی رو درباره پرونده زندانی شدن اسدالله اسدی میشنیدید. در همین زمینه مقامات بلژیکی گفتند که با هر گونه مبادله احتمالی این زندانی با زندانیان غربی در ایران مخالفت خواهند کرد. و به این ترتیب این نوبت خبری رادیو فردا به پایان میرسه. تا بخشای بعدی.